أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته، سرمدن به اطلاقه، متجلیم مرایا آفاقه، و الصلاة و السلام علی سید انبیائه البشیر النذیر و السراج المنیر العبد المؤید و سند الممجد ابی القاسم محمد صلى الله عليه و آله و سلم و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثمون امروز در رابطه با دو تا از سوره های کوتاه و کوچک قرآن هست که خداوند حادثه ای رو مطرح میکنه و به علت این حادثه میپردازد. فلسفه حدوث این واقعه رو با کوتاه‌ترین و زیباترین عبارت بیان می‌فرماید. و اون دو سوره معروف هست، سوره فیل و سوره ایلاف قریش. البته از نظر فقهی در نماز واجب است که بعد از حمد سوره خونده بشه، یک سوره هم بیشتر جایز نیست خونده بشه، ولی در دو مورد باید دو سوره خونده بشه که این دو سوره اونچنان با هم ارتباط تنگاتنگ دارن که هر دو سوره یک سوره حساب میشه. یکی سوره فیل و لئیلاف هست که اینا در ظاهر قرآن دو سوره هست، ولی در نماز باید یا خونده نشه یا اگر خونده شد هر دو با هم خونده بشه. یکی از این سوره ها اگر خونده بشه کافی نیست که فیل و لئیلاف. دو تا سوره دیگه هم از زها و علم نشره، اونا هم دو سوره است، ولی اگر در نماز بخواید بخونید باید یا هر دو رو بخونید یا هر دو رو نخونید، سوره دیگه بخونید. و اگر یکی از اینا خونده شد کافی نیست. حالا توضیحی که داده میشه معلوم میشه اینها تقریبا ارتباطشون ارتباط ناگسستنی است. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سوره مبارکه فیل هست. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم نجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. این سوره مبارکه فیله. بلافاصله سوره لئیلاف هست لإیلاف قریش، ایلاف هم رهلت الشتاء و الصیف، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف و اطعمهم من جوع. که این هم باز دنباله همون سوره فیل هست، فلیعبدوا رب هذا البيت، که باید دنباله هم اینا خونده بشه. شرح نزول این قضیه اونطوری که در کتب تفاسیر نوشتن اینه که میدونید در دنیا حسود فراونه و حسد یه چیزیست که در طبیعت هر انسانی هست، منتها اگر بروز بده گناه داره و اگر چنون چه در باطن باشه بروز پیدا نکنه گناهی نداره، چون خب یه چیزی که به طور طبیعی و ناخواسته در وجود انسان پیدا میشه. حتی نسبت به مسائل اجتماعی که کاری به مسائل شخصی هم نداره، در یمن پادشاهانی زندگی می کردن و از نظر سیاسی خب انسانهای پرقدرتی هم بودن. در مکه هم حضرت ابراهیم بنیان کعبه رو گذاشت و اونجا به صورت یک بیابان لم یزرعی بود که خود حضرت ابراهیم هم صراحتاً تو دعاش می‌فرمود که رب انی اسکنتهم، یعنی خدایا زن و بچه‌مو اسکان دادم در جایی که زرع و آبادی وجود نداره، فی وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، واجعل افئده الناس تهوی الیهم. و در دعاش عرض کرد خدایا انسانهایی رو بفرست که بیان اینجا مسکن پیدا کنن، زن و بچه من تنها نباشن. به این جهت قبیله جرهم بعد از ظهور چاه زمزم به اینجا راه یافتن، چون که آب نبود در مکه، به برکت حضرت ابراهیم آب ظاهر شد و چاه زمزم به وجود اومد. آن امتیازات این چاه چیه و چقدر قدرت داره که این اواخر معلوم شد وقتی کعبه رو داشتن تعمیر میکردن، کف کعبه رو کندن، به چاهی رسیدن که اون چه موتورهای قوی اینها داشتن به کار گرفتن که آب این چاه رو بخوش کنند، حالا یا میخواستن پرش کنن یا هرچه، بیدن هیچ فایده ای نداره. کوچکترین اثری این موتورها رو کم شدن آب این چاه نداره. بعدم کش شد که از زیر چاه زمزم با این چاه ارتباط داره. خیلی داستان مفصلی داره که یکی از کارگرای اونجا هم وقتی این منظره رو دید تحت تاثیر قرار گرفت، خودش رو پرتاب کرد تو چاه کعبه و هیچ اثری ازش دیگه پیدا نشد و با هیچ وسیله‌ای نتونستن پیداش کنن، از چاه بیرونش بیارن. حالا میگم داستان مفصلی داره، کاری باش نداریم. وقتی که چشمه زمزم زیر پای اسماعیل ظاهر شد، یه وقت کاروان تجارتی از کنار مکه عبور میکرد، دید که کبوترا بالا سر کعبه دارن پرواز میکنن. متوجه شدن اینجا آب پیدا شده، چون اگر آب نبود کبوترا اینجا نمیمدن. مسیرشون رو کج کردن، اومدن دیدن بله اینجا چای زمزم احداث شده و خلاصه قبیله جرهام در اینجا موندن. از اون طرف هم حضرت اسماعیل در اونجا موند و در هجر زندگی میکرد و همونجا هم دفن شد و اولادهای اسماعیل اونام در اینجا موندن. بنابراین شدن دو گروه، یک گروه از قبیله جرهام، گروهی هم از نسل حضرت ابراهیم که اینا رو بهشون میگفتن قریش. مجموعاً 70 فرقه در مکه زندگی میکردن که شر حالاتشون رو در کتاب تمدن اسلامی اونجا مفصل نوشته، خیلی مبسوط و منظم شر زندگیشون رو بیان کرده. 25 طائفه از اینا قریش بودن، بقیهشون از قبیله جرهم یا کسانی که از جاهای دیگه مهاجرت کرده بودن اونجا ساکن شده بودن و اینا غالبا بت پرستی می کردن. البته فرزندان ابراهیم بیشترشون تابع دین حنیف بودن و موحد بودن، ولی خب اکثرشون اینها بت پرست بودن. این 25 قبیله قریش اینا خدا یه راهی ارتزاقی براشون با دعوت حضرت ابراهیم فراهم کرده بود. یک قافله تجارتی داشتن که از مکه در فصل تابستان به شام می رفتن. آب و هواش خوب بود، اینا می رفتن هم یه خورده از گرمای عربستان نجات پیدا کنن، ضمناً هم تجارت بکنند و زندگی آیندهشون رو تأمین کنند. در فصل زمستان که هوا داغ بود، که هوا سرد بود، اینا می رفتن در یمن که یمن جایی بود که هوا خیلی گرم بود و اینا می تونستن زمستان را اونجا به سر ببرن. یه کاروان هم می رفت یمن در فصل زمستان. در اینجا یمنی ها حسد بردن نسبت به مردم مکه، گفتن چیکار بکنیم، و نشستن دور هم مشورت کردن، ارزیابی کردن که رمز موفقیت مردم مکه در مسائل تجاری مسئله این دو کاروان است که یکی در تابستان و دیگری در زمستان به شام و یمن اینا را می اندازن و شده اینجا مرکز تجاری. بعد فکر کردن که چطور یه جایی مثل مکه که وادی غیر زیزر بوده، هیچی نداره، نه دامداری و نه کشاورزی، هیچ، چطور اینجا محور و مرکز شده؟ به این نتیجه رسیدن که این به خاطر قداست کعبه هست که حضرت ابراهیم پایه‌هاش رو بالا برده، به برکت این خانه از دور و نزدیک میان برای زیارت خانه خدا و کم کم مسائل تجاری هم رونق پیدا کرده. مثل همینجا در به اصطلاح شهر خودمون، شهرهای دیگه، هر جای پایگاه مذهبی باشه، خب مراکز تجاری هم در کنارش واقع میشه. مثلا مثل زینبیه فرض بفرمایید، یا در مکه و مدینه هم همینجور بوده. مدینه مثلا مرکز تجاری است، چون مردم زیادی از دوروبر دنیا میان مدینه، خود به خود برای خریدن سوغات و غیر ذلک، این سبب میشه که اینجا رونق تجاری داشته باشه. گفتن کاری ندارد، ما هم یه مرکز مذهبی در یمن میسازیم که مردم به با عنوان بهانه این که میان زیارت، تجارت هم بکنند. میدونید که اون وقت هم به وسیله ابرهه مکه اداره میشد، یعنی یمن اداره میشد، پادشاهشون اون. اینا آمدن یه مسجدی ساختن خیلی معظم با تمام امکانات، خیلی زیبا، و یه دعوت رسمی از مردم دنیا کردن که اینا بیان اینجا مسجد رو زیارت کنن. به توفیل زیارت مسجد کم کم مسائل تجاریشون هم رونق پیدا کنه. مسجد خیلی چشمی بود، از مردم مکه هم دعوت کردن، یه مش عرب ها رفتن برای یمن به دیدار مسجد. دیدن مسجد خیلی معظمه و ممکنه کعبه رو تحت شعاع قرار بده. دو تا از این عربا اینها یه کار خلافی مرتکب شدن، کاری نبود که میباد انجام میدادن، زشت بود برای مردم مکه، زشت بود. بالاخره اینجا مسجده، برای قداست مسجد زشت بود، ولی اینا این کارو کردن. اومدن اذن گرفتن که در اون مسجد یک شب بمونن برای عبادت، اجازه نمیدادن و با زحمت اجازه گرفتند و تو مسجد خوابیدن، بیتوته کردن. موقعی که خادم در مسجد رو بست و رفت، اینا اومدن تمام مسجد رو آلوده کردن. صبح که خادم در رو باز کرد، دید که خیلی مسجد چهره زشتی پیدا کرده و اینا خیلی کثافت کاری کردن. در مسجدی که خادم باز کرد، اینا فرار کردن. خبر دادن به ابرهه که این پایگاه عبادی رو که ما در مکه در یمن ساختیم، اینا اومدن اینجور خرابکاری کردن. ابرهه تصمیم گرفت که بیاد خانه کعبه رو خراب بکنه. خب بعضی آدمام دوستان نادانی هست، یه کارهای ناروایی گاهی میکنن، طرف مخالف رو تحریک میکنن، اونا مقدام به یه کارهای خطرناکی میکنن که زیبنده نیست. ابره تصمیم گرفت کعبه رو خراب کنه. خب اونا مجهز بودن از نظر وسایل جنگی که حتی فیل می بردن برای جنگ، و اون زمان ایران فقط به وسیله فیل جنگ می کرد، یکی هم یمن. فیل رو آماده کردند و از یمن حرکت کردند بیان برای تخریب خانه خدا. حالا داستانش خیلی مفصله که اینا خلاصه اومدن نزدیکی های مکه و توپاشون رو سوار کردن که خانه کعبه رو منهدم کنن. منجنیق میذاشتند و به وسیله منجنیق خلاصه میخواد این ساختمان ها رو خراب میکرده. خبر دادن به عبدالمطلب و بزرگان مکه که اینا با فیل اومدن برای خرابی. قبلن هم ریختند و شترای مردم مکه رو غارت کردن، من جمله شتران عبدالمطلب رو. شترای زیادی داشت، اینا اومدن رو غارت کردن. عبدالمطلب اجازه ملاقات گرفت و که برد شتراش مطالبه کنه. اجازه دادند و رب پیش ابرهه مطالبه شتراشو کرد. اینا خیلی تعجب کردن که کعبه با اون عظمت و اهمیتش که خب سرپرستش هم عبدالمطلب بود، این اومده شتراشو میخواد و اصلا دم از کعبه نزد و حال اینکه هدف کعبه هست، تمام برکات مال کعبه هست و این دم نزد. گفتن که خب تو چطور شده که کعبه رو رها کردی شتراد رو داری سراغ میگیری؟ گفت انا رب الابل. این جمله تاریخی عبدالمطلب عجیبه. گفت انا رب الابل ولل کعبت ربون. من صاحب شترا هستم، خونم صاحب داره، یعنی سرکارت با من نیست، سرکارت با خدای کعبه هست، خانه مال اونه. با کمال اطمینان اینها رو تهدیدشون کرد که شما به جنگ خدا اومدید، خدا باتون طرفه. اونام خلاصه مقدمات رو شروع کردن که خانه کعبه رو خراب کنن. قرآن می فرمود ارسل علیهم طیرن، خدا مرغانی رو فرستاد که همین پرستوها باشن. به هر کدوم از اینا یه دونه سنگ گلی مثل نخود به منقارشون گرفتن، اومدن بالا سر لشکر ابرهه و تمام اینها رو با این سجیل ها با این سنگ های گلی نابود کردن. میزدن تو فرق اینا، از دوبرشون خارج میشد میمردن. قرآن این داستان را خیلی زیبا و کوتاه بیان میکنه. علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، ندیدی خدا با اصحاب فیل چه کرد و چگونه اینها رو معذبشون کرد؟ اینا به جنگ خدا اومدن و از لشکریان خدا خبر ندارن. علم یجعل کیدهم فی تضلیل، چگونه ندیدی که خدا چگونه مکر و سیاست اینها رو ابطال کرد و اینها رو نابودشون کرد؟ و ارسل علیهم طیرن، مرغان خدا فرستاد به نام ابابیل، یعنی پرستوها بودن. ترمیهم به حجارت من سجیل، از سنگای گلی نارو تیرباران کردن و نابودشون کردن. فجعلهم که عصف معکول، اینها رو مثل برگ جویده شده اینجوری این انسانها رو از بین بردن. خب این یه حادثه، یه واقعه بسیار تاریخی و مهم. حالا علتش چی بود که خدا دفاع کرد و نگذاشت اینا خانه کعبه رو خراب کنن؟ علت و فلسفش تو سوره بعدیه که هم از نظر لفظی سوره بعدی ارتباط دارد با سوره فیل و هم از نظر معنوی. و اما از نظر لفظی عرض شود که ما از طلبه ها میگیم لعیلاب جار و مجروره، یعنی یه حرف با یه اسم، حرف سر اسم در اومده، ایلاف اسم، لام حرف. هر وقت یه حرف جر سر یه اسم در اومد باید وابستش کنیم به یه فعلی. اینجا لئیلاف تو این سوره است، جعلهم تو سوره فیل سوره قبلیه و این لئیلاف متعلق و وابسته به اون جعلهمه. این از که از نظر لفظی با هم مربوط، از نظر معنام که مشخصه. چرا؟ این لئیلاف فلسفه اون مبارزه الهی رو بیان میکنه که چرا ما این کار رو کردیم. میفرماد لئیلاف قریش، اگر اینا موفق میشدن کعبه رو خراب میکردن و کعبه رو و مکه رو اینها محاصره میکردن و درد تصرف خودشون در میوردن، نظام قبائل قریش رو به هم میریختن. لئیلاف قریش برای اینکه این ارتباطی که بین این 25 فامیل هست که بنی هاشم هم جزء همین قبائل بودن، این ارتباط، این الفت، این همبستگی از بین نره، خداوند این دشمنان بزرگ رو از اینا به وسیله ابابیل دور کرد. لئیلاف قریش. و خدا توضیح میده که این ایلاف، این همبستگی برای چی بود؟ برای اینکه دوبار کاروانهاشونو کوچ بدن، یه دفعه زمستان به طرف یمن، تابستان به طرف شام. ایلاف هم رحلت الشتاء که اون کاروان زمستانی بود و صیف که اون کاروان تابستانی بود. به ایلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف، فلیعبدوا رب هذا البيت. قرآن می‌فرماید حالا که ما از قریش دفاع کردیم و نگذاشتیم این رحله و کاروان تجارتیشون به هم بخوره و بتونن به تجارتشون ادامه بدن، ما این دشمن خطرناک رو از سرشون برداشتیم. به خاطر این خدمت بزرگ که ما انجام دادیم، فلیعبدوا رب هذا البيت، باید ببینن بت آمدن کمکشون کردن یا خدای کعبه. اینا که 360 بت را تو خانه کعبه گذاشتن و میپرستن، آیا این بت‌ها برای اینا سودی داشتن؟ خدای کعبه بود که این مرغان کوچک رو فرستاد و لشکر ابرهه رو از بین برد. میباد عبادت کنن صاحب خانه رو. اینو داشته باشید مطلب، تو پرانتز این جمله رو بگم که نماز شکر خداست. برای این که اومدن خدمت امام صادق و عرض کردن که آقا این همه شما نماز میخونید چرا؟ خدای متعال چنین مقامی به شما عنایت کرده، شما دیگه به هر کجا باید برسید رسیدید به کمال مطلق، دیگه این همه نماز برای چی؟ فرمودن افلا اکون عبدن شکورا، بنده سپاسگزار خدا نباشم؟ یعنی خدایی که نعمتهای بی نامتناهی به ما داده، ما نمیباید در مقابل او کرنش کنیم و سر به خاک بساییم؟ این شکر خداست. اگر بعضی از آقایان متصوفه میگن دیگه ما نیازی به نماز نداریم، چون به اونجایی که باید برسیم واصل شدیم و رسیدیم و این حرفا، اونا نمیخوان شکر خدا رو به جا بیارن؟ مگه نماز شکر خدا نیست؟ مگر امام صادق به خاطر شکر پروردگار نماز نمیخون؟ اگر شما نماز نخونید که بنده شاکری نیستی. خدا به مردم قریش میفرمود فلیعبدوا رب هذا البيت، بت ها رو چرا میپرستی؟ رب این خانه رو بپرستید، اوست که این همه نعمت به شما داده، که دو نعمت ویژگی داره در میان نعمت ها. یکی این که خدای متعال طعام شما رو، خوراکتون رو تامین کرده، اطعمکم من جوع. شما یه آدمایی نه کشاورزی دارید، نه دامداری دارید، نه امکاناتی به اون صورت دارید، تنها راه درآمدتون تجارته. اینم اگر ابراهیم اومده بود و این دو تا کاروانتون هم به هم زده بود، هیچی نداشتی. اونی که شکم شما رو سیر کرده، چای زمزم رو براتون راه اندازی کرده، تجارتتون رو امنیتش رو فراهم کرده، اون رو عبادت کنی. این بت‌هایی که هیچ خاصیتی ندارن، سوال کنی جواب نمیدن، طلب کنی حاجت رو برآورده نمی کنن، آخه اینا رو برای چی میپرستی؟ چه نیازی به این بت‌ها دارید؟ اتعبدون ما تنهتون، خودتون اینا رو میتراشید بعدم خودتون میپرستید؟ این که اوغلایی نیست. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، امنیت شما رو خدا فراهم کرده. بنابراین در ازای این خدمت بزرگ باید رب به این بیت رو، خدا رو عبادت کنید، که خدا شر این ابرهه رو از سرتون کند. اینجا خداوند یه حادثه نقل میکنه که قضیه حمله ابرهه باشه. یکی از الطاف خودشم بیان میکنه که ما اومدیم و ریشه این ابرهه رو کندیم. بعدم دستور میده فلیعبدوا رب هذا البيت. بعدم نعمتهایی که خدا نصیب اینا کرده اینا رو بیان میکنه که اینا حداقل شکر این نعمتها رو به جا بیارن. اگر برای هیچی خدا رو عبادت نمی کنن، لااقل به شکرانه این خدمات خدا رو عبادت کنن. گرچه وظیفشون بالاتر از اینه، چون امیرالمومنین میفرماید که ما عبد تو که خوفم من نارک ولا طمعا فی جنتک، خدای من که عبادت میکنم نه برای ترس از آتشه، نه برای طمع در ثوابه، وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو که، تو رو اهلیت و لیاقت پرستش دو در کردم، تو رو پرستش میکنم. بله، ما میباید شکر نعمت خدا رو به جا بیاریم، نماز بخونیم، چون قرآن میفرمون لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. علاوه قرآن هم در جای مختلف فرماید که شکر خدا رو به جا بیارید در قالب عبادت. اگر این کار رو انجام دادید، تونستید نعمت‌های خدا رو تا حدی جبران کنی. گرچه نمیتونی، چون انتها دون نعمت الله لا تحصوها. ما اگر نعمت‌های خدا رو بخوایم شناسایی بکنیم، امکانش نیست. چون امکان شمارشش نیست، امکان شکرش هم به اون صورت نیست. ولی خب لااقل یه دوری کرد نماز رو مزایقه نکنیم. برای شکر این عبادت ها ما بیایم و نماز بخونیم. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. این علت رو در این دو تا آیه و فلسفه رو برای حادثه مسئله ابرهه خدا بیان فرموده. و البته میدونین کسانی که تصمیم گرفتن که خراب کنن خانه خدا را، نه همیشه به عذاب ابدی گرفتار شدن. و خلاصه تجربه ثابت کرده که خونه صاحب داره. ایران خودمون هم همینجوره. ما اگر بودیم و خودمون و عنایات حضرت بقیت الله نبود، این کشور ما 5 روز هم ادامه پیدا نمی کرد. با این دشمنان گردن کلفتی که هستن، مکارهای روزگار که 300 ساله دارن برای ایران نقشه می ریزن، سرمایه های ایران رو از بین ببرن، که خداشون نشستن دوره هم گفتن ما 3 چیز رو مایه قوت این کشور می‌بینیم، که اگر این کشور استقلالی داره، اگر نعمت‌های فراوانی داره، اینا به برکت این 3 چیزه. یکی این که این کشور اسلامی ایران مسئله امام حسین درش مطرحه و ما خودمون متوجه نیستیم که این عزاداری ها، این مجالس روزه‌ای که تشکیل میشه، اینا چه سرمایه ایست برای ما که هر سال مردم رو اینا به هم پیوند میده، اجتماعات عظیم به وجود میاره و به برکت امام حسین اینا استقلال کشورشون رو حفظ میکنن. این یک. و دوم مسئله مرجعیته که مردم پیروی میکنن از مراجع، یه فتوا صادر میشه، مردم دنبال این فتوا رو ادامه میدن و تحت فرمان مراجعشونن، مراجع هم بیدار و متوجهن، هر کجا احساس خطر کنن اونا اعلام میکنن، مردم حفظ میکنن، که آیان روحانیین واقعی اینا به منزله رادارند. رادار چکار میکنه؟ ما اینجا نشسته بودیم تو اصفهان، خبر نداشتیم که هواپیمای دشمن از تو فرودگاه عراق بلند شده میخواد بیاد اصفهان رو بمباران کنه. یه هم بودیم صدای آژیر از رادیو بلند شد، میفهمیدیم دشمن از اونجا حرکت کرده، هنوز مردم نمیبیننش، اولا در فضا اوج گرفته پیداش نیست، ثانیاً هنوز نرسیده. بالاخره فکر میکردن برن یه جایی پناهنده بشن که آسیب نبینن. این رادار بود. مراجعی مثل مرحوم شیرازی، وقتی که شیرازی بزرگ، وقتی احساس میکنن که کشور ایران داره میره توی حلقوم انگلستان، با این قرارداد تنباکو که امضا کردن تو دل ایران نفوذ پیدا میکنن، و نتیجهش این میشه که یه فتوا صادر میکنن، از دربار شاه گرفته تا روستاها همه تبعیت میکنن، کشور از تو حلقوم انگلستان بیرون میاد. این نقطه قوت مرجعیت شیعه است که تو زمان خودمونم در جریان کار عراق اثرگذاری یک مرجعی مثل آیت الله العظما آقای سیستانی برای همگان روشن کرد که کشور عراق رو این مرجعیت آگاه بیدار کرد، که حالا بعدها نوشته میشه تو طور تاریخ ضبط میشه. این 2 تا نقطه قوت که در ایران وجود داره، و نقطه سوم این که مراکز نفتی دنیا به دست شیعه است. اینا تو همون مناطقی زندگی میکنن که چاهای نفت وجود داره. حالا میباید یه کاری بکنن که یا روحانیت شیعه را براندازی کنن و یا اینها را یه جوری خلاصه تطمیعشون کنن. تطمیع که نمیتونن بکنن، پس باید باشون مبارزه کرد. ریشه عزاداری را باید جمع کرد که این نقطه قوت هم ازشون گرفته بشه. مراکز نفتیشون هم باید با قدرت به دست گرفت، و که این کارو کردن در عراق، یه لوله نفتی از بصره 2000 دانه چا داره کشیدن مستقیم به اسرائیل، مفت و مجانی نفتاشون رو بردارند و برند. و ناتو و این اتحادیه نظامی که داشتن چند تا کشور، آلمان و فرانسه و هر شبت که انگلستان، اینا دست به هم دادن و این توطئه عراق رو به وجود آوردن که هنوزم دنبال میکنن. مثل همون کار ابرهه است. اگر این کشور صاحب نداشت، طعمه اینا قرار میگرفت. ایران عرض میکنه عنایات حضرت بقیت الله این است که دستش رو سر این مملکته. اگر تا حالا کاری شده، فعالیتی شده و دشمنان نتونستن به اهدافشون برسن، به برکت دست پرقدرت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفداست. خدایا ما را از گزند دشمن در امان بدار. تعجیل در ظهور امام زمان بفرما. شر و زر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. ما را آنی به خود وا مگذار. پروردگارا بیماران شفا کرامت بفرما. حوائج مشروعی مؤمنین رو برآورده به خیر بفرما. دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن اهل بیت کوتاه مگردان. عجل فی فرج مبلانا صاحب زمان.